شما فکر نکنید که یه راه حل ایدئال بی اشکالی وجود داره در مورد فرض کنید مسائل اختلافی بین زن و مرد. اصلا اینطوری نیست. به قدری مسئله ظریف پیچیده است. هر راه حلی شما بدید، بگید هم زن حق داشته باشه هم مرد داشته باشه، نصف داراییشو بده اون نده، به دادگاه برن به دادگاه نرن، هر کدومش یه جایش اشکالی پیدا میکنه. قانون اصلا خصلت جمعی داره، یعنی برای مجموعه جامعه است. هیچ وقت کیسای فردی رو با اون اختصاصات فردی فرا نمیگیره، همیشه یه چیزی بیرون میمونه که دیگه وقت باید اخلاقا حل بشه. و اگر یه جامعه اخلاقی نباشه، همیشه این استخون لای زخم میمونه. حتی اگر دادگاه هم قصه رو فیصله بده، هر دو طرف از هم دیگه کینه و حسد بغض خواهند داشت و از هم راضی نخواهند بود. میدونید، یعنی اصلا همطور که ایشون گفتن، قانون و فقه که حالا قانون جواب اسلامی است یه مطلبه، اما هیچ وقت این رو شما نمونه یک جامعه دینی و یک اخلاق دینی نگیرید. اگر در کنارش اخلاق وجود نداشته باشه، که خیلی هم مهمتره، قانون در واقع هیچ کار است، واقعا هیچ کار است. شما بگید بچه رو بدیم به مرد، بگید بچه رو بدیم به زن، واقعا مسئله با قانون و با اینکه چاقو بذارید این وسط ببرید حل نمیشه. تا قیام تا آخر عمرشون با هم یه نزاع دارن. من شاهد بودم واقعا در مواقع خیلی عجیبم هست. من خانومی رو شاهد بودم، طلاقش رو در یه دادگاهی، خودم بودم اونجا به یه مناسبتی، بنا بود که خب جدا بشه از همسری. حالا این خانم اینقدر هم متشرع بود و اینقدر هم مثلا این ظواهر شریعت رو به فکر خودش مراعات میکرد که به اون سردفتر، به اون مسئول دفتر، به اون محضر میگفت که این حکم طلاق من رو بدید که یک مثلا علمای قم شب جمعه توی قم بخونن. مثلا یک چیز خیلی بی‌معنا و بی‌ربطیه حکم طلاق. حالا بعضی ها حکم ازدواج رو مثلا میگن این کار رو میکنن که میمون باشه، مبارک باشه، مثلا در یه جای مقدسی خونده بشه، یه نفس پاکی. اینو شنیدید؟ منم شنیدم این کار رو میکنن. گویا که در اسلام واقعا ازدواج خیلی سکولاره، طلاق هم خیلی سکولاره، یعنی هیچ احتیاجی نه به روحانیه، نه به آخونده، نه به عربیه، نه به هیچی، همین به دو تا کلمه فارسی یا غیر فارسی هر چه که هست، دو زن و شوهر میتونن زن و شوهر بشن، با هم دو تا کلمه میتونن طلاق بدن، تموم شد رفت. خیلی سکولاره، یعنی با وضع طلاق و ازدواج در یهودیت و مسیحیت اینا خیلی فاصله داره. واقعا این نکته است که ما تو کلاس ها به شاگردامون میگیم، میگیم مثلا هژمونی روحانیت در اسلام خیلی فرق داره با مسیحیت و اینا. در مسیحیت شما اصلا یه روحانی آخوند لازم دارید، اگه این نباشه اصلا این علقه ازدواج برقرار نمیشه. او باید بگه که آی دیکلر یو از من اند وایف، او اصلا اعلام میکنه، و اگه او اعلام نکنه این زن و شوهر زن شوهر نمیشن، هنوز به هم نامحرم. یه کسی باید باشه که یه جور دیواین اتوریتی، یه چیزی از یه جایی داره که او در واقع اعلام میکند همسری رو. در اسلام شما میدونید اینجوری ها نیست دیگه. همونطور که میگم خیلی سکولاری، زن و مردی که همدیگر رو قبول دارن و به سن رشد رسیدن و اینا کاملا میتونن توافق کنن، بعدم به زبان فارسی این خانم بگه که من همسر تو هم، اونم بگه پذیرفتم، تموم شد دیگه. اصلا همینه فرمولش، همین اونا که بلد نیستن یاد بگیرن. بله، یه نوع دیگه. در طلاقم همینطوره، یعنی مرد اگر به زن بگه انت طالق، این تمام است، یعنی ما جدا شدیم. همین اتفاقا حالا توی اون دادگاه که من بودم خیلی جالب بود. اون آقا خیلی وارد بود، وقتی که این خانم وارد این حرفا شد که به اون آقا سردفتر میگفت بدید که طلاق منو توی قم شب جمعه تو حرم نمی توسط علما بخونن از این حرفا، این آقای رفت برگشت و جلوی اون سردفتر گفت شما گوش بدید من یه چیزی میخوام بگم. تا گفت برگشت به خانمش گفت انت طالق، تموم شد. اونم گفت بله، ایشون که طلاق خوندن. به همین سادگی و راحتی. حالا منظور من این خانم که این قدم ظاهر متشرعی داشت، ولی این بچه رو مثلا برداشته بود سالها به شوهر سابقش نشون نمیداد، یه کار خیلی غیر اخلاقی، خیلی که لطمش میخورد به اون بچه. در واقع مرد و زن که حالا از هم جدا شدن و بالاخره عمر خودشون هم کردن، ولی این بچه که روی لج و لجبازی فقط دادگاه داده بود این رو به خانم، اقلا دختر رو تا 7 سالگی میدن دیگه به مادر، داده بود به مادر، ولی این قایمش میکرد، نمیذاشت این مثلا شوهر سابقش همسرش این رو ببین. ببینید من اینو میخوام بگم، یعنی شما حالا بگید ببین بچه رو بدین بزن، خب باشه، اینو چه کار بکنه؟ وقتی که یه خانمی نمیخواد اخلاقی عمل بکنه، نمیخواد، وقتش هر روز برن نیرو انتظامی ببرن که بچه رو پدر ببینه، مادر ببینه، بعد از بدتر واقعا بچه‌ای که زیر پناه دو تا نمیدونم پاسبون و سرباز و اینا و بیاد و 2 ساعت پدرش رو ببینه یا مادرش رو ببینه، برگرده خونش، میدونید که چقدر بده، نبینه بهتره. به حال این مسائل هست، من فقط میخوام اینو به شما، یعنی توجه دارید، فقط بیشتر بهتون توجه بدم که اینقدر که نگران فقهید، به نظر ما خیلی بیشتر از اون نگران اخلاق باید باشید. و من واقعا تو جامعه خودمون مسئله رو در درجه اول مسئله اخلاقی میدونم. اگر اون حل نشه، شما 1000 چفت و بند و قفل و زنجیر رو اضافه کنید به قوانین، مطمئن باشید که گیری حل نمیشود. ما گیرمون اونجاست. و من اینکه این قبل از فقهی شدن جامعه مینالم، تو نوشتم هم خیلی این رو آوردم به همین دلیل، یعنی من میدونم که فقهی شدن زیاد در واقع جا رو بر اخلاق تنگ میکنه. یعنی افراد فکر میکنن عمل به فقه کردیم تموم شد دیگه، وظیفه‌مون انجام دادیم دیگه، خدا چی از ما طلب داره، مردم چی از ما طلب دارن، این مر شرعه، این مر فقهه، این قانونه، منم که اجرا کردم دیگه، کی میخواد یخمنه بگیره؟ و واقعا نمیتونه در وقتی جامعه بی اخلاق نمیگرده. من همیشه گفتم بنده به شما یه قولی میدم، فردا زیر قولم بزنم، خب این خیلی کار غیر اخلاقیه، اما خب با کدوم قانون شما میخواد یخمنه بگیرید؟ با کدوم قانون؟ کدوم مجازات؟ مگه زیر قول زدن مجازات قانونی داره؟ هیچی. اما واقعا توی جامعه‌ای که مردم به هم قول میدن و زیر قولشون میزنن، این اینقدر غیر اخلاقی زندگی نمیشه کرد. من به شما دروغ میگم، خب خیلی کار بدی میکنم، حالا شما با کدوم قانون میخواید منو مجازات کنی که دروغ گفتم؟ اما توی جامعه‌ای که دروغ رواج داره دیگه اصلا زندگی نمیشه کرد، اعتماد به یکدیگر نمیشه کرد. علاوه من در درجه اول این بود، در جوامع اسلامی در گذشته خوشبختانه جور بیشتر قانون رو اخلاق میکشید. من یک در واقع درد شناسی اینجا میخوام خدمتون عرض کنم، غیر از اینکه حالا به جزئیات این قوانین میخوام بپردازم، جور بیشتر این قوانین رو اخلاق میکشید، یعنی به مرد، به زن، به بچه، به خانواده به طور کلی خیلی چیزای اخلاقی یاد میدادن که شما از این طریق مسائلتون رو با هم حل کنید، همش دنبال قانون و دادگاه و هی بریم پیش این و این کیسمون رو ببریم بالا و به سر زبون همه بیفته. و این که در قرآن هم هست که وقتی که زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن، طبعا سو حکما من اهلهی و حکما من اهلها، تو قرآن دیگه، یه حکمی از خانواده زن، یک حکم یعنی داوری از خانواده مرد، اینا بیان پیش هم بشینن خانوادگی، نبرن تو دادگاه، نبرن در صحنه جامعه و اینا، خودشون در میان خودشون، بعدم حکمین از طرفین باشن که به هر حال این منافع اینو نگه داره، اون منافع رو نگه، با هم بشینن گفتگو کنن و بالاخره به اصطلاح و ریش سفیده قصه رو حل بکنن. اخلاق بار قانون یا بگیم بار نقصانهای قانونی رو میکشید، تا حدود زیادی جبران میکرد، پر میکرد اونو. اخلاق کرد، یعنی من میخوام بگم اخلاق که رخت بربسته، این نتراشیدگی های قانون بیرون زده. اون وقت این نتراشیدگی های قانون رو یک کسانی میخوان با قانون پر کنن و این اول خطاست. در واقع شما هر قانونی رو هم بخواید بیارید جای اخلاق رو نمیتونه بگیره و بنابراین ما همیشه توی دور باطلی گرفتار خواهیم بود و از این قانون به اون قانون میگریزیم، از اون قانون به اون قانون میگریزیم، مشکلمون هم نهایتا حل نمیشه، چون یه چیزی رو در یه جایی فرو نهاده ایم که هیچ چیزی جانشین او نمیشه و او خودش مگر به میدون بیاد. این یک زمینه کلی راجع به سوالی که شما مطرح کردید و یا کلا در اذهان هست. اما جزئیات اینا ببینید، من اونجا هم یه جواب کلی به شما میدم، اینا همه احکام فقهیه، احکام فقهی همه عرضیاتن، یعنی جزء امور اساسی و اصلی دین نیستن و همه مشمول اجتهاد واقع میشن. احکام فقهی برای حل مشکلات جامعه هن. اگه نتونن مشکلات رو حل کنن باید برن کنار حکمای دیگه جاشون بیان. اصلا فونکسیون احکام فقهی اینه، احکام فقهی به خودی خود عزیز یا مطلوب نیستن، به خاطر نقشی که دارن در گره گشایی های برای معضلات اجتماعی مطلوبن. اصلا قانون اینا نقشش و حکمش، قانون که به خودی خود مقدس نیست، فقه که به خودی خود به خاطر نتیجه‌ای که داره، به خاطر فونکسیونی که داره مطلوب است. اگر یه روزی شد که این فونکسیون دیگه نداشت اون نقش رو نمیتونست عملی بکنه، حالا به دلیل اینکه زمینه ذهنی، زمینه روحی، پسیکولوژی که مردم عوض شده یا هر چیز، هر علت و دلیل دیگری، وقت در اون صورت است که قانوندان باید به سراغ اینا بیاد و اینها رو حل کنه. مثلا همین مسئله ارث که شما میگید، اتفاقا این نمونه جالبی. بله این ارث تو در قرآن هم هست از قضا، یعنی از احکام فقهی بیرون قرآن، اینی که لذکر مثل حضرت الانثیین، یعنی میل به اصطلاح دو برابر فیمیل دو برابر زن چی داره؟ حق الارث داره. و این کنن نساء فوق اثنتین فلهن الثلث مما ترک، الی آخر تو سوره نساء هست. حالا ببینید این حکم فقهی مربوط به ارث مال چه جامعه بوده؟ یعنی اتفاقا خیلی حکم جالبیه این. زنها نصف مردا ارث میبرن، یا دخترها به اصطلاح نصف پسرها ارث میبرن. این کدوم جامعه بود؟ این جامعه بود که زن کار نمیکرد. وقتی که زن میمد وارد خانه مرد میشد، واجب بود که مرد نفقه زن رو بده. توجه میکنید؟ یعنی خیلی حکم عادلانه بود اتفاقا. مرد باید تمام بار هزینه زندگی زن رو به عهده داشت، اصلا واجبه بر مرد. یعنی اگه نکنن حالا دو قوانین یخش رو میگیرن، زندانیش میکنن. اون وقت مردی که باید بار هزینه زندگی زن رو بکشه، به اون میگفتن وقتی ارثی میشه تو دو برابرش ببر، نصفش مال خانم، برای اینکه این خانم بعدن میاد تو خونه تو و اون نصف دیگه‌ش هم استفاده میکنه. به طور کلی در جامعه میگم، یعنی این گردش ثروت یه جوریه که نهایتاً همون نصف اضافی هم که به مرد میرسه در اختیار زن قرار میگیره. ولذا در واقع چیزی نبود، تقسیم غیر عادلانه‌ای نبود. منتها شما حالا مثال بزنید که در روزگار ما زنا کار میکنن. خیلی خوب زنا کار میکنن. بنابراین سهمی که تو خونه میبرن دیگه خودشون آوردن. برای اینکه ما قوانین ارث رو عوض بکنیم، قوانین نفقه رو وقت بعد عوض کنیم دیگه. دیگه نباید بگیم مرد واجب است که نفقه زن رو بده. حالا شما میدید تو جامعه ما در ایران خانمایی که طالب تغییر حق الارث هیچ وقت سر نفقه مرد حرف نمیزنه، هم این برو میخوان هم اون برو. خیلی جالب شده. نه اجازه بدید. نه جهاز که واجب نیست خانم، ولی نقول من دارم حکم فقهیشو میگم. اون حالا جهاز ببر، هر چند بیشتر ببرن بهتر، بعضی خودشون برای نمایش جهاز زیاد میبرن. من اونش که واجب نیست، من دارم قانونش رو میگم. ببینید این خیلی جالبه دیگه، که اصلا فکر اینو نمی کنن که توی اون قانونی که سهم ارث زن رو نصف کرده، توی اون قانون نفقه رو بر مرد واجب کرد، هزینه زندگی زن رو واجب کرد. حالا اگر کسی طالب تغییر اون سهم ارثه، یه حرفی هم راجع به این هزینه زندگی بزنه. در ایران کسانی که توی این زمینه صحبت میکنن هیچ وقت نمیگن که نفقه رو از دوش مرد بردارید آنگاه مثلا سهم ارث رو تغییر بدید. میگن هم از این طرف مرد رو مکلف کنید که هزینه زندگی زن رو بده، هم از اون طرف زن رو واجد حق بیشتری بکنید. اینا علامت این هستش که ناهماهنگی هست توی کار و یک نگاه همه جانبه به این مسائل نیست. علی‌ای حال اینا همون اجتهاداتی است که باید صورت بگیره، اگه بنا صورت بگیره. توجه فرمایید، همون اجتهادات است، توجه به همه جوانب مسئله به طور کلی. بله. ببینید معیار یا فرمول خیلی مشخصی نداره، از دو حال خارج نیست. یا شخص تحت ارشاد کسی کار میکنه و اون ارشادگر به او خواهد گفت، و علل عموم هم کسانی که اهل سلوک بودن به همین شیوه عمل میکردن، و یعنی از ارشادگر در این زمینه ارشاد میخواست. یا اونه، یا اینکه خودش به پای خودش این راه رو میره. کسانی که به پای خودشون این راه رو میرن، من تقریبا میتونم ادعا کنم که تا پایان عمر درگیر این جدال خواهند بود. تا پایان عمر درگیر این جدال خواهند بود. البته جدال سطح عوض میکنه، اولش سطحهای خیلی نازل داره، درست مثل که دو تا بچه با هم دعوا میکنن، بعد خیلی بالغتر و بالغتر میشه. خیلی از پختگی و بلوغ و کمال بیشتری برخوردارش، ولی بسیار بعید است. غزالی هم یه فکری داره، میگوید که به حال چنین شخصی وقتی که در همون حالت جنگ و نزاع از دنیا بره شهید از دنیا.